هفته عصر چهارشنبه 29 آبان 1398 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به بخش ویژه خبری رادیو فردا در مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 29 آبان ماه. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 90 دقیقه پیش رو با نگاهی ویژه به تحول و تأخیر ایران در پی اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین در جمعه ای که گذشت. اما پیش از همه خبرها رو میشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد تا نسبت به آنچه دخالت آمریکا در امور داخلی ایران نامیده شده اعتراض کند. از زمان آغاز اعتراضات در ایران شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور از خواسته‌های معترضان حمایت کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد برنی سندرز سناتور و از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه خواستار توجه به خواسته های معترضان و توقف خشونت ها شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران از ارائه گزارش اتفاقات اخیر توسط وزیر کشور خبر داد و بدون ارائه جزئیات این گزارش شمار کسانی که آنها را آشوب طلب خواند کم توصیف کرد.
گزارشی که امروز وزیر کشور که مسئولیت سنگین اجرای طرح رو به عهده داشت در جلسه هیئت وزیران مطرح کرد و آمار و ارقام افرادی که در خیابون آمده بودن مطرح کرد، روشن شد که این عدد اونها چه مقدار بوده و این خوبه بعدن در موقع مناسب برای مردم توضیح داده بشه. و اونهایی که آشوب طلب بودن باز عده کمی از اونهایی بودن که آمدن به خیابون.
آقای روحانی کسانی را که آشوب طلب میخوان سازمان یافته مسلح و برنامه ریزی شده توصیف کرد و آنها را متهم ساخت که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند و با آمریکا، اسرائیل و آنچه ارتجاع منطقه خواند به عنوان کشورهای خارجی مد نظرش اشاره کرد. حسن روحانی به کشته شدگانی که تعداد آنها دست کم 106 تن تخمین زده شده اشاره ای نکرد. اعتراض های اخیر در ایران که از جمعه شب آغاز شد بنابر آخرین گزارش ها تا سه شنبه شب در برخی نقاط ادامه داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد سرکوب گسترده معترضان در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است نیروهای امنیتی ایران در برخورد با اعتراضات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سراسر کشور از نیروی قهریه بیش از حد استفاده می کنند. در ادامه این بیانیه با اشاره به قطعی تقریباً 100% ارتباط اینترنتی ایران با جهان آمده است، مقامات با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونینشان علیه مردم را از بقیه جهان پنهان کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر، قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق تجمع مسالمت آمیز است. در خبری دیگر، کامیل احمدی پژوهشگر کرد ایرانی بریتانیایی روز یکشنبه پس از حدود 100 روز بازداشت موقت با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. آقای احمدی 20 مرداد سال جاری در خانه‌اش در تهران بازداشت شده بود. او در سالهای اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات کودک همسری، ازدواج سفید و ختنه زنان در ایران انجام داده بود. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بامداد چهارشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه حمله کرده است. به گفته آقای نتانیاهو این حملات در پاسخ به پرتاب موشک‌هایی از سوریه به اسرائیل انجام شده است. ارتش اسرائیل هم در بیانیه گفت که در این حمله چندین سکوی پرتاب موشک‌های ضد هوایی سوریه هدف قرار گرفته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله بامداد چهارشنبه 11 نفر از جمله 7 نفر غیر سوری که گمان می‌روند ایرانی باشند کشته شدند. خانم رویا،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر در ایران شنونده صدای ما هستید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید جزئیات بیشتر این خبرها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما پیش از اینکه وارد روند عادی مجله بشیم، همین الان یادآوری میکنم که شما میتونید در صورتی که در ایران زندگی میکنید و یا حتی در خارج از ایران با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122113. اگر پیش از این هم با شماره تماس ما ارتباط برقرار می کردید، حتما توجه کردید که تنها رقم آخر از 2 به 3 تغییر پیدا کرده. و اما در ششمین روز از اعتراضات علیه افزایش قیمت بنزین در ایران، آمار کشته شدگان در حال افزایش است و کشته شدن یک نفر دیگر در کرمانشاه هم تایید شده. به این ترتیب تعداد قربانیان اعتراضات اخیر دست کم به 107 نفر رسیده. همزمان در پنجمین روز از قطع ارتباط آنلاین ایران با شبکه بین‌المللی اینترنت قرار داریم و تنها 5% از ارتباط میان ایران و جهان برقرار هست. در 90 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آنچه در ایران جریان داره و واکنش‌های جهانی نسبت به ادامه خشونت علیه معترضان و همینطور شیوه مقابله با معترضان آبان 97 و شدت سرکوب رو هم بررسی خواهیم کرد. اما همین حالا روز به بلحری به ما پیوست تا ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به تظاهرات قرار بده. روز به جدیدترین اخبار چه هست؟
جدیدترین اخبار، خب همونطور که اشاره کردی، اضافه شدن یک نفر به کشته شدگان تظاهرات اخیر هست در کرمانشاه که حالا بعداً بهش میپردازیم. اما اینطور که به نظر میاد، شب گذشته هم در برخی از شهرها شاهد اعتراض‌هایی بودیم. به طور مثال به گزارش خبرگزاری ایرنا در مشهد، در استان البرز به ویژه کرج، فردیس و محمدشهر و همینطور درگیری در دسفول و همینطور کرمانشاه که خبرگزاری تسنیم بنال از رئیس کل دادگستری کرمانشاه صحبت کرده. با این حال البته کنار این گزارش‌های جست گریخته‌ای که گفته میشه البته به عنوان اختشاش و اخلال و اینها نام می‌برن، همیشه میگن که همه جا آرومه، پلیس کنترل رو در دست داره، اما خب توضیح نمیدن که چگونه این اخلال‌ها یا اختشاش‌ها داره صورت میگیره. در مریوان هم دیروز تظاهراتی درگیری وجود داشت که صدایش رو که در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که صداش رو با هم می‌شنویم. این هم بگم که خب رادیو فردا امکان تایید و تکذیب تاریخ مربوط به این فیلم رو که سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده نداره.
روز به در مورد جزئیات این 107 نفری که به عنوان کشته شدگان حوادث اخیر اعتراضات اخیر مطرح شدن چه اطلاعات بیشتری داریم؟
رویا، برآوردهای محتاطانه‌ای که خب رادیو فردا داشته با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری، فیلم‌های منتشر شده و همطور خبرگزاری‌های رسمی که حالا قطع چکانی میشه گفت دارن خبر در حقیقت میدن، حاکی از کشته شدن دست کم 107 تن در 25 شهر ایران در اعتراضات تا پایان روز 28 تا شب گذشته هست. البته سازمان عفو بین‌الملل دیروز اعلام کرده بود که در جریان اعتراض‌های چند روز اخیر در ایران دست کم 106 تن در 21 شهر کشته شدند. مقام‌های رسمی هم آماری که تنها دادن تا حالا، البته با این آمار اخیری که اشاره کردم که ماشا 13 تن گفتن کشته شدند، 7 مامور امنیتی و اداری و 6 معترض که حالا از معترض مهمان اختشاشگر نام می‌برند. مجروحان هم داشتیم که خب گفته شده صدها تن، ولی خب هیچ خبری در موردشون نیست، جز اینکه به طور مثال بعضیا نمی‌خوان برن بیمارستان چون می‌ترسن دستگیر بشن و بعضی هم که رفتن بازداشت شدن و آخری خبرها در این رابطه اینطوری بوده.
اما روز بهتر، این چند روز ما میدونیم که در واقع ارتباط آنلاین مردم داخل ایران با خارج از ایران بسیار محدود بوده. امروز به نظر میرسه کمی فضا بازتر شده و تعدادی از افراد در حال توییت کردن هستن از شرایط داخل ایران و متاسفانه خبرهایی که از بازداشت ها میرسه خیلی گسترده هست. آیا آمار دقیقی در مورد تعداد بازداشت شدگان وجود داره؟
هنوز نه، یعنی آمار جمع‌بندی شده از سوی مقام‌های رسمی یا خبرگزاری‌های رسمی نیست. سه روز پیش خبرگزاری فارس گفت 1000 تن در 100 شهر بازداشت شدند، که خب نشون میداد که گستره در حقیقت تظاهرات رو نشون میداد. استاندار تهران گفت 27 استان درگیری تظاهرات بودند. آمار دقیقی به هر حال نیست، اما اینکه چه وضعیتی دارن هم باز مشخص نیست. گفته شده اونهایی که کم تقصیرن یا تقصیر ندارن آزاد میشن. در همین حال فقط خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بدون اینکه جزئیاتی رو اشاره بکنه گفته تعدادی از شهروندانی با تابعیت دوگانه آلمانی و ترکیه‌ای در اعتراضات استان البرز بازداشت شدند و همینطور تعدادی از شهروندان افغان. این خبر بلافاصله از سوی خبرگزاری‌های خارجی هم مورد توجه قرار گرفت و بازتاب دادند، ولی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند.
خب مقامات رسمی جمهوری اسلامی چه اظهار نظری کردند تا به حال؟
کلا در مورد بازداشت مقصودته؟
در کل در مورد تمام اعتراضات چند
خب دیگه همون با اختشاش گر نامیدن، اوباش نامیدن، اخلال گر نامیدن این صحبتو کردن و اینکه باعث شده که خیلی آسیب وارد بشه و در مورد حالا کشته شدگان همونطور که گفتم یا همونطور مجروحان قطع چکانی رفتار شده و اطلاعات کلی داده نمیشه.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان آنچه از صبح تا به حال گذشته قرار داد. اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعتراض‌ها و تظاهرات روزهای اخیر رو کارهای امنیتی نامیده و گفته که این اعتراض‌ها مردمی نبوده. علی خامنه‌ای همچنین در مورد تحریم آمریکا علیه ایران که به گفته او حالا ادامه خواهد داشت گفته اینکه ما برای نجات اقتصاد کشور چشم امید به تمام شدن تحریم داشته باشیم یا اینکه این شخص یعنی رئیس جمهور فعلی آمریکا نباشد، اینها تأثیری ندارد. مهدی فتاح‌پور عضو رهبری اتحاد جمهوری‌خواهان ایران ساکن آلمان در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی اینطور میگه:
یک بخش مطابق معمول همون صحبتهایی رو که بارها و بارها کردن در زمینه اقتصاد خودکفا و اینکه اقتصاد بدون نفت ما میتونیم روی پای خودمون بچرخیم، چرخه تولید داخلی داشته باشیم و از این قبیل مسائل، که خب تصویری که ایشون ارائه میدن از رشد اقتصادی و امکانات رشد مربوط به دنیای 40 سال 50 سال قبل و دنیای امروز که رشد اقتصادی بدون یک تعامل، بدون رابطه با کشورهای دیگه و به خصوص با کشورهای قدرتمند جهان ناممکنه، مورد توجهشون نیست. و خب این صحبت جدیدی نیست، ولی نکته مهم صحبت ایشون اینه که مثل دو روز قبل بار دیگه بر این که این جریانی که در ایران امروز وجود داره، این جنبشی که شکل گرفته، اینها دشمن مردمند، اینها مسائل امنیتی هست و ما با شدت باشون برخورد میکنیم، مورد تاکید قرار دادن. مسئله مهم اینه که این بار آقای خامنه‌ای خودشون اومدن توی صحنه و برخلاف همیشه که سعی میکنن نیروهای دیگه رو بیارن تو صحنه و از پشت فرمان بدن، این بار مستقیما اومدن و مسئولیت سرکوب و این سیاست خشنی رو که امروز رژیم در مقابل اعتراضات به کار برده دارن خودشون مستقیما بر عهده میگیرن. و خب این نشون میده که نقطه ضعف رژیم رو نشون میده که ایشون مجبورن اینجور بیان توی صحنه. نیروهای دیگه رژیم در حدی با هم درگیر هستن که هیچ کدوم حاضر نیستن این چهره خشن و سرکوبگر رو به تنهایی بر عهده بگیرن و در واقع ایشون اومدن این نقش رو خودشون بر عهده گرفتن. واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد. امروز ایران در برخورد با کشورهای دیگه جمهوری اسلامی، در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضع ضعیف‌تری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش پذیرتری می گرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمی کرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه، امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونا ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعا نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد داشت. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکلات ما تداوم پیدا میکنه. حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه قطعا در دوره‌های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره، هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همین جور تداوم خواهد داشت مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
سخنان مهدی فتح‌پور عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن آلمان رو شنیدیم. اما همچنان همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری. روزبه، یکی از مسائلی که این روزها خیلی خبرساز شده، همونطور که پیش از این هم اشاره کردیم، قطع اینترنت هست، اقدامی که باعث شده که مانع خبررسانی در مورد اونچه که در ایران میگذره بشه. در این مورد هم گزارشگران بدون مرز از این اقدام جمهوری اسلامی انتقاد کرده. دقیقاً انتقاد این سازمان گزارشگران بدون مرز چی بوده؟
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه امروز خودش چهارشنبه اعلام کرد که نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات رو محکوم میکنه و اشاره کرد که با قطع اینترنت 80 میلیون ایرانی از حق دسترسی به اطلاعات محروم شدن. گفتگویی داشتم با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، که در رابطه با بیانیه سازمان در مورد قطع اینترنت در ایران به ما گفته:
واقعیت این است که از روز شنبه، یعنی شبانگاه شنبه 25 آبان، اینترنت به شکل همگیر در ایران قطع شد. این نخستین بار نیست که این گسست انجام شده، ولی نخستین باره که به این گونه همگیر اینترنت و ارتباط با جهان قطع شد. طبیعیه که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از گردآوری اطلاعات در این باره اقدام کنه و این حرکت رو محکوم کنه.
در روزهای اخیر شاهد این بودیم که رسانه‌ها به گفته حتی برخی از خبرنگاران در داخل ایران مجوز پرداختن مستقل به تظاهرات روزهای گذشته رو که در ابتدا در اعتراض به گرانی بنزین شروع شد نداشتند. حالا این سانسور یا خودسانسوری رو چه ارزیابی‌ای دارید؟
این که رژیم جمهوری اسلامی سرکوبگره آزادی اطلاع رسانی است در این شکل نیست، یعنی در از همان فردای این حکومت تا امروز سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی وجود داشته است. اما در هر مقطعی که جنبش های اعتراضی آغاز شدند، تنها راهی که جمهوری اسلامی بلد است سرکوب و نخست سانسور رسانه هاست. بدون شک انحصار رسانه‌ها در دست جمهوری اسلامی است. ما رسانه‌های مستقل در ایران نداریم، ولی این بار افزون بر اختلال‌های مشخصی که در اینترنت وجود داشته، این گسست همه‌گیر و قطع کاملشه که مهمه. این سانسور وجود داره، جنبش ها رو در سکوت بهتر میتوان سانسور چیز که سرکوب کرد و جمهوری اسلامی از این به خوبی بهره میبره.
سازمان گزارشگران بدون مرز چه خواسته های مشخصی رو میتونه مطرح بکنه در رابطه با وضعیت جاری که در ایران وجود داره؟
آزادی اطلاع رسانی یکی از حقوق بنیادین بشره و به این عنوان به ویژه از سال 2016 که شورای حقوق بشر این حق بنیادین رو به رسمیت شناخت. و قطع اینترنت رو همون گونه که ما در اطلاعیه تاکید کردیم برای اختلال و پیشگیری آمدانه از دسترسی به اطلاعات محکوم کرده. ما در این باره از گزارشگران ویژه سازمان ملل به ویژه آقای دیوید گای در این اطلاعیه خواستیم که ایشون گزارشگر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی و عقیده در سازمان ملل، بنابراین باید در این رابطه اقدام کنند و جمهوری اسلامی رو مجبور کنند که به تعهدهای جهانی خودش، به میثاق‌ها و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر احترام بکنند.
این رو هم اشاره بکنم روی که قطع اینترنت در داخل ایران هم انتقادهای زیادی داشته، از جمله مثلا گفته شده که 900 میلیارد تومان به کسب و کار در فضای مجازی برای 300 هزار فردی که مجوز فعالیت در این فضا رو داشتن خسارت وارد زده، یا مثلا حالا بحث راجع به بورس یا نمیدونم صادرات و خیلی مسائل دیگه که میتونن در اخبار بخونن به خصوص در وبسایت خودمون.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما همونطور که پیش از این هم اعلام کردم، شما جدید پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست تا با ما تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون در ایران برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا پیام بگذارید. شماره تماس ما هست 0042-02-21-12-21-13. با هم به صدای چند تن از شنوندگانی که با این شماره تماس گرفتن گوش میکنیم.
پیام داشتم برای مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا آقای خامنه ای. میخواستم بهشون بگم حالا گرفتیم که این سری شما دوباره ملت رو نابود کردین، کسایی که اومده بودن تو خیابون برای حقشون بهشون ظلم کردین، ستم کردین و کشتینشون. ولی یادتون نره این همون ملت غیور ایران هستن که شما توی یک کشور با اینا میخواین زندگی کنین. با این رفتار زشت و زننده ای که دارین میکنین، هزارها هزار کیلومتر فاصله تون با ملت داره زیاد میشه و زندگی براتون در آینده در ایران تلخ خواهد شد.
روی پیغامم با شخص آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای خجالت داره، خجالت بکشید. شما همونایی هستید که در اوایل انقلاب خانم فرخرو پارسا رو کشتید. شما همونایی هستید که کشتار 67 رو راه انداختین. حالا امام جمعه شیراز شما میاد میگه اگر شما وارد قتل عام مردم نشین من خودم به همراه بسیج وارد میشم. خجالت داره. خاندان پهلوی با اون همه خدمات شدن خاندان منحوس، ولی کشتار دست جمعی مردم از طرف شما خاندان منحوس برای شما نساخته. خجالت داره. شرم بر شما.
اقتصاد علم، سیاست علم هست. با انقلابی بودن چیزی حل نمیشه. الان مملکت رو رسوندن به اینجا، چه این شورش ها جواب بده و چه نده. مملکت روز به روز خرابتر و بدتر و از لحاظ اقتصادی مردم مفلوکتر خواهند شد. حالا من پیامم به جمهوری اسلامی اینه که گیرم که با کشتن و سرکوب مردم رو دوباره به خونه ها روندین. برنامه شما برای آینده چیه؟ یک سیستم بسیار ناکارآمد، عدم مشروعیت و افرادی در سیستم که سواد کافی ندارن که حتی خودشونو کنترل کنن، چه برسه به یک مملکت رو.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم برعلیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
برآوردهای محتاطانه رادیو فردا با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن حداقل 138 نفر در اعتراضات ایران تا روز 29 آبان است. این اعتراض‌ها از روز 24 آبان آغاز شده. با توجه به قطعی اینترنت در ایران و فضای امنیتی حاکم بر شهرها، این آمار صرفاً بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری و بررسی اون دست از گزارش‌ها و فیلم‌های رسیده به رادیو فردا تهیه شده که چند منبع اونها رو تایید کردن. همچنین اون دسته از فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که به تایید فعالان مدنی و سیاسی رسیده هم در جمع‌بندی نهایی این گزارش در نظر گرفته شده. با توجه به محدودیت‌های ناشی از قطع ارتباط مؤثر با داخل ایران، آماری که اومده بیانگر حداقل شمار کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهرهای مختلف است و رادیو فردا تا ساعتی دیگه جزئیات این آمار را هم منتشر خواهد کرد. اما همکارم مراد ویسی در استودیوی مجله شامگاهی رادیو فردا هم راه ماست. آیا ویسی، این آخرین خبرها نشون میده که آمار کشته شدگان اعتراضات به 138 نفر افزایش پیدا کرده. چرا اینقدر آمار بالاست؟
به سه دلیل. دلیل اولش اینی که به نظرم نشانه ترس حکومت بود از فراوانی اعتراضات و سرکوب به این شدت نشانه اقتدار نیست، نشانه ترس بود به این دلیل که اونها احساس میکردن که حالا که حکومت با فشار خارجی و تحریم ها و قطع درآمدهای نفتی مواجه هست، اگر در داخل هم بخوان در مقابل اعتراضات مردم کوتاه بیان، ممکنه کنترل داخل هم از دست بدن و یه دفعه همه چی از دست بره و منجر فروپاشی بشه. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که به نظر میاد حکومت آمادگی از قبل داشت برای خشونت سازمان یافته، برخلاف اینی که میگه که تظاهر کننده ها خشونت سازمان یافته داشتن. دلیلش اینی که تمرین کردن به کرات. شما در گزارش های تصویری سالهای گذشته خبرگزاری های فارس و تسنیم که وابسته و نزدیک به نیروهای مسلح برید ببینید، ده ها تمرین دارن به اسم دفاع شهری، یعنی سرکوب اعتراضات شهری. و نکته سومش که هست اینی که علاوه بر این که آماده بودن و علاوه بر اینی که نشانه ترسشون هست، به نظر میاد که این خشونت از نظر نتایج موقعی که نگاش میکنیم خشنترین برخوردی بوده که ما تا اخیراً در برخورد با اعتراضات مردم داشتیم.
شما هم اشاره کردید به اینکه در واقع جمهوری اسلامی معترضان رو داره متهم میکنه به خشونت سازمان یافته و میگه همه اونها آموزش دیدن، بیشتر اونها آموزش دیده هستن. آیا این اتهامات جدیده؟ یعنی فقط در آبان 98 داره این اتهامات مطرح میشه؟ به نظرم میرسه که پیش از این هم داشتیم.
همیشه این اتهامات بوده، الان پررنگ‌تره. میخوان بگن این مردم نیستن که اعتراض میکنن، این کسایی هستن که سازمان یافتن، در حالی که اونی که سازمان یافته داره خشونت میکنه هم بر اساس اسناد موجوده، حالا هم بر اساس تاریخچه حکومته. در سال 88 که برخورد خشونت آمیز حکومت بود با معترضان، خود سرتیپ همدانی فرمانده سپاه تهران که مسئول سرکوب تهران بود، بعدن اومد در خاطراتش گفت که ما 4-5 هزار نفر از اراذل اوباش رو رفتیم سازماندهی کردیم و آوردیم. خب اونا آدم های خشنی هن، به طور طبیعی حکومت این رو سازماندهی کرد که از خشونت اون افراد بتونه در سرکوب استفاده کنه. این یه دلیل. دلیل دومم که من میگم آماده بودن برای این خشونت همینه که ما مستند داریم که نیروهای سرکوب در قبل از این اعتراضات گزارش‌های تصویریشون هست که سرکوب شهری رو به اسم دفاع شهری و چیزهایی با این عناوین داشتن تمرین میکردن. گزارش های تصویریشو میشه در خبرگزاری فارس و تسنیم دید.
آقای ویسی، ما در نمونه های اعتراضات پیش از این معمولا فاصله زیادی میبینیم بین آغاز اعتراضات و زمانی که در واقع سرکوب رسمی آغاز میشه. این بار به نظر میرسه که اگر فرض رو بر این بگیریم که جمعه بعد از ظهر در واقع این اعتراضات آغاز شده، روز شنبه ما اولین خبرها رو در مورد سرکوب داشتیم. دستور این سرکوب رو چه کسی صادر میکنه؟ از کجا میاد؟
اولا که گستردگی اعتراضات اینها رو به شدت ترسوند و منجر می شد. دستور سرکوب بر اساس قانون، نه بر اساس تحلیل میگم، بر اساس ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، بخشیش حسن روحانی رئیس جمهور و بخشیش آیت الله خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح است. اون بخشیش که حسن روحانیه، ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهمترین نهاد امنیتی تصمیم گیرنده و رئیس شورای امنیت کشور به عنوان نهاد فرعی شورای عالی امنیت ملیه، که البته این دومی رو تفویض کرده به وزیر کشور و رئیس اونه، نهادی که قطع اینترنت کرده، برخورد کرده، دستور شلیک گلوله داده شورای عالی امنیت ملیه که زیر نظر حسن روحانیه، و از این نظرم آیت الله خامنه ای مسئوله که تمام نیروهای مسلح، چه نیروی انتظامی، چه سپاه، چه بسیج، ذیل آقای خامنه ای نه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بلکه به عنوان فرمانده کل قوا انجام وظیفه میکنن. طبق ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا و حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی مسئول خشونت سازمان یافته علیه معترضان در 4 روز اخیرن.
آیه ویسی، یک جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم در آنچه که در 6 روز گذشته رخ داده، اونطور که شما میگید شدیدترین و خشونت‌آمیزترین سرکوب رو معترضان ایرانی در این چند روز شاهد بودند. طبق آخرین آماری محتاطانه ای که منتشر کرده رادیو فردا، آمار کشته شدگان به 138 نفر، حداقل 138 نفر رسیده و 3 روز پیش خبرگزاری فارس اعلام کرد که حداقل 1000 نفر بازداشت شدند. آیا این آمار بالا، این شدت خشونت به معنای تضمین سرکوب شدن اعتراضات هست؟ یعنی
نه، ممکنه موقت سرکوب کنه، ولی بازگشت کوتاه‌تر اعتراضات بزرگ که حالا هر 2 سال یه بار بوده نشون میده این نوع سرکوب ها مردم رو خشمگین‌تر میکنه، مردم رو معترض‌تر میکنه، و حتی اگر حکومت بتونه در کوتاه مدت سرکوب کنه که معلوم نیست بتونه، این باعث نمیشه که اعتراضات مردم پایان پیدا کنه. اتفاقا اگر همین اعتراضات رو ببینیم، هم اعتراضات بزرگ فاصلش کمتر شده، هم گفتمان مردم انقلابی تر و ضد حاکمیت تر شده. در 78 و 88 دعواها در اون حاکمیتی بود، رأی من کجاست اینها، ولی الان مردم علیه کل حاکمیت دارن شعار میدن، از بنزین شروع میشه و سریع به بقیه مطالبات و شعارهایی که علیه جمهوری اسلامی و حاکمیت و رهبران جمهوری اسلامی هست تبدیل میشه. سرکوب به معنی پایان اعتراضات نیست.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی. اما شدت خشونتی که در ایران در حال حاضر در حال رخ دادن هست و باعث بالا رفتن آمار مجروحان و کشته شدگان شده، سبب شده که حتی هنرمندان هم اعتراضاتی رو نسبت به این موضوع مطرح بکنن. در تماسی که با خسرو سینایی، فیلمساز نام‌آشنای ایرانی داشتیم، او در مورد مواجهه با این شدت خشونت و سرکوب در ایران اینطور میگه:
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون، فیلم زنده باد، فقط یک شعار رو به کار بردم. شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود: میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادر کشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توسی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود. این تنها چیزی است که من میتونم به شما بگم و من طی سالها ناظر هستم که به هر حال در مقابل هم ایستادن ها و همدیگر رو با کینه و نفرت نگاه کردن ها و غیره کار ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه انرژی یک ملتی تلف میشه برای چیزهایی که سازنده نیست. من آرزوی یک ملت سازنده و یک کشور شکوفا رو میکنم و فقط توصیه‌ام این هست که با برادرکشی و کینه توسی ما به جایی نخواهیم رسید. امیدوارم که روزی به اونجا برسیم. همین.
صدای خسرو سینایی، فیلمساز برجسته و ناماشنای ایرانی رو شنیدیم.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شدن، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی‌ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صبح امروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و پس از آن وزیر ارتباطات، از اتصال مجدد ایران به شبکه بین‌المللی اینترنت خبر دادند. این در حالیه که برای پنجمین روز متوالی این ارتباط به شکلی گسترده قطع شده. صبح امروز در گفتگو با مو حسینی، پژوهشگر حقوق بشر سازمان ماده 19، از او در مورد وضعیت اینترنت در ایران پرسیدم.
ببینید الان 88 ساعت از قطعی اینترنت میگذره. چیزی که ما شاهد بودیم و به گزارش سازمان‌های متفاوت و همچنین با متخصصین متفاوت که ما صحبت کردیم، تغییر نسبت به روزهای قبل ما ندیدیم. چیزی هولوش 4% بیشتر به اینترنت دسترسی ندارن که عمده اونها قاعدتاً سازمان‌های دولتی هستن یا روزنامه‌ها هستن یا دانشگاه‌ها.
و آقای حسینی، آیا تا پیش از این قطعی به این وسعت، قطع اینترنتی به این وسعت در ایران اتفاق افتاده بود؟
خیر، این بار اول هستش که در این وسعت ما قطعی اینترنت رو شاهد هستیم. در گذشته معمولا اینترنت رو دچار مشکل می کردن، در واقع پهنای باند رو پایین می آوردن یا ابزارهای دور زدن اینترنت رو محسوب می‌کردن، ولی این بار اول هستش که در این برای این مدت اینترنت رو قطع کردن. ولی خب لازمه که من اشاره کنم ما چند وقت پیش قطعی طولانی مدت اینترنت رو در کشمیر هند داشتیم که بیش از فکر کنم 103 روز طول کشید.
آقای حسینی، آیا مشخص هستش که ایران تا کی میتونه اینترنت داخل کشور رو به این شکل از اینترنت بین‌المللی جدا نگه داره؟
خب ببینید، خیلی سخته که پیش بینی کنیم تا کی میخوان این اینترنت رو قصد نگه دارن، ما رو ایرانی ها رو از دنیای خارج جدا کنن. ولی خب ما چیزی که میتونیم ببینیم و چیزی که تو این چند روز گذشته به گوش ما رسیده این هستش که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در حقیقت مسئول اصلی سانسور اینترنت هستن، دارن به کاربران اینترنت پیام‌هایی رو ارسال میکنن مبنی بر اینکه یک سری ابزار داخلی رو معرفی کنن برای مسیریابی، برای کارهای بانکی و یا حتی برای پیام رسانی. کمی بیشتر همکار من توییت رو به من نشون داد از تهران که در یکی از بزرگراه‌های تهران بودش و در واقع یک ابزار پیام رسان ایرانی رو معرفی کرده بودن در یکی از بزرگراه‌های تهران.
پس ارتباط بین المللی شبکه اینترنت ایران چه خواهد بود؟ چه مسائل و مشکلاتی رو برای کاربرای داخلی ایجاد میکنه؟
اصلا مشخص نیستش که تا کجا میتونن ادامه بدن. ما از آینده خبر نداریم، ولی خب این اولین اجرای موفق قطعی کلی اینترنت هستش و چیزی که معلومه دولت ایران و سازمان و در واقع وزارت ارتباطات تمرین کرده بودند. اگر که به خاطر داشته باشید چندی پیش هم مانور قطع اینترنت رو داشتن و همه اینها برای این بودش که برای روز مبادا بودش که بخوان این از شبکه ملی اطلاعات یا همون شما استفاده بکنن. در مورد مشکلاتی که برای کاربران ایرانی میتونه به وجود بیاد باید اشاره بکنم به هزاران بازرگان ایرانی که با دنیای خارج از ایرانی مبادله میکنن، بالاخره میخوان سفارشی بدن، یا خیلی از دانشجویان ایرانی هستن که دارن برای دانشگاه های خارج از کشور درخواست میدن. خیلی سخت هستش که بگیم دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده و چه مشکلاتی ایجاد کرده، ولی چیزی که مشخصه این کشور رو واقعاً دچار مشکل کرده و ایرانی‌ها با دنیای خارج به طور کامل قطع شدن.
اما آقای حسینی، در روزهای گذشته مقامات آمریکایی از جمله آقای برایان هوک مسائل رو مطرح کردن در مورد اینکه امکان داره که آمریکا بتونه تلاش کنه برای برقراری مجدد اینترنت بین‌المللی ایران. از نظر فنی چقدر این امکان وجود داره که کشوری دیگر بتونه در سیستم داخلی اینترنت ایران چنین تأثیر رو بگذاره؟
ببینید، من هم همانند شما این هم این گفته های آقای برایان هوک رو دیدم، همین که توییت آقای سفیر آمریکا در آلمان رو دیدم. من با متخصصین متفاوتی صحبت کردم. از لحاظ فنی خیلی سخت هستش، نیاز به ابزار و تجهیزاتی در خاک ایران هستش، مگر اینکه آمریکا ابزاری داشته که تا حالا رو نکرده و هیچ کدوم از متخصصین ما اطلاع نداشتن. بایستی ذکر بکنم که گوگل، فیسبوک و همچنین آقای ایلان ماسک پروژه هایی برای سالهای متمادی داشتن، پیگیری میکردن برای رساندن اینترنت به مردم در مناطق محروم یا صعب العبور یا برای کشورهایی که همچون ایران یا چین در همواره سانسور شدید دارن. گوگل مثلا بالونی داشته، فیسبوک با استفاده از پهپاد سعی کرده این کار انجام بده و آقای ایلان ماسک هم ماهواره بوده، ولی همه اینا در حد در واقع تمرین هستش و هنوز به مرحله نهایی نرسیده. خیلی هم مشخص هستش که اگر برفرض بخوان یک بالونی رو بر فضای یا یک از شهرهای ایران بفرستن، خب این فضای هوایی ایران محسوب میشه و خب خیلی راحت میتونن ایران اونو ساقط بکنه.
آقای حسینی، پس به این ترتیب چه راه حلی باقی میمونه؟ آیا مجامع بین المللی میتونن برای برقراری مجدد ارتباط اینترنت داخل ایران و خارج از کشور به ایران فشار بیارن؟
ببینید، ایران عضو برخی از مجامع بین المللی هستش مثل ITU یا ICANN. قاعدتا تعهداتی از لحاظ بین المللی دارن. ما به خاطر داریم که چند سال پیش در ITU ساتلایت جمینگ یا همون پارازیت های ایران به شدت محکوم شد و از ایران خواستن که اون پارازیت های بر روی ماهواره ها رو متوقف کنه. ما در آرتیکل 19 با همکاری سازمان های بین المللی دیگه در تلاشیم که این موضوع قطع اینترنت ایران رو پیگیری کنیم. به طور قطع باید بگم که قطع اینترنت نقض کامل حقوق بشر محسوب میشه ما همچنین از طریق سازمان ملل و گزارشگر ویژه آزادی بیان هم پیگیری خواهیم کرد و ایران رو پاسخگو نگه می‌داریم برای این اقدامات چند روز اخیرش.
مو حسینی، پژوهشگر حقوق بشر سازمان ماده 19 به پرسش‌های من رویا کریمی مشت پاسخ می‌داد. اما همچنان شنونده مجله ویژه رادیو فردا هستید که تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان ادامه خواهد داشت و در جریان جدیدترین تحولات و اخبار در مورد اعتراضات ایران قرار بگیرید. اما در این زمان 19:39 دقیقه به وقت تهران همراه میشیم با کیانوش فرید. دقایقی بعد باز می‌گردیم. دامنه اعتراض‌های مردم و افزایش قیمت بنزین در ایران از روز شنبه گسترش